بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این حدیث شریف بود که فرمودن العلماء ورثة الانبیاء. تعبیر العلماء ورثة الانبیاء از نظر سند خب چون در ذیل صحیحه قداح بود تردیدی درش نمی کنم. در روایت دیگری که از طریق ابوالبختری نقل شده است همین عبارت با مطالب اون روایت در این روایت هم آمده است با یه مختصر تغییری. حالا این دو روایت یک روایت است و یا دو روایت، البته خب از طریق به اصطلاح همین علی ابن ابراهیم هاشمی، عبدالله ابن میمون صحیح بود. در ابوالبختری هم میگن خود تا ابوالبختری سند درسته، درباره خود آقای ابوالبختری بحثی هست، بعضی فرمودن موثقه، بعضی تردید کردن در وثاقتش. سند همین هست: عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، محمد ابن عیسی، عن محمد ابن خالد، عن ابوالبختری. محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد، عیسی ابن محمد ابن خالد، اینا دو سه تا خوب هستن. در ابوالبختری گفتن ضعفی هست. احتمال این که یک روایت باشه دادن، چون روایات عبارات خیلی به هم نزدیکه، هر دو هم از حضرت صادق سلام الله علیه، من خلاصه تره که خب اون روایت قداح رو دیروز جملاتش رو هم بررسی کردیم. این عبارت اینه که قال، اول عبارت اینه از نبی عبدالله علیه السلام، قال ان العلماء ورثة الانبیاء و ذالک ان الانبیاء لم یورثوا درهما ولا دینارا انما اورثوا احادیث من احادیثهم فمن اخذ بشیء منها فقد اخذ حظا وافرا فانظروا علمکم هذا عمن تأخذونه، که از هر کسی نباید بگیرید، از چه کسی میگیرید، یعنی از ائمه علیهم السلام باشید. این جمله آخرش هم خیلی جمله جالبیه: فإن فینا اهل البيت فی کل خلف عدولا ینفون عنه تحریف القالین و انتحال المبتلین و تعبیل الجاهلین. حالا بله، بعد بحث ما خارجه، ولی این جمله رو ملاحظه میکنید، جمله خیلی جالبیه. همیشه در ما اهل بیت، اهل بیت عصمت و طهارت، یک کسی هست که جلوی انحرافات اعتقادی و فکری و اخلاقی و انحرافات و بدع رو بگیره. فإن فینا اهل البيت فی کل خلف، یعنی هر نسلی، عدولا یعنی علمای عدول، ینفون عنه تحریف الغالین، اونا که به عنوان محبت زیاد یه چیزی رو وارد دین میکنن در حالی که از دین نیست. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن که هلک فیه رجلان محب غال و مبغض غال. محب غال یعنی تندروی میکنن و مبغض غال که دشمنی که اون رو از امامت هم، یکی علی رو از خدایان بالاتر میبره، یکی حضرت امیر رو از امامت هم پایین تر میاره. خب حالا این جمله به ما ارتباط نداره، ولی برای بحث و بحث‌های اخلاقی و اجتماعی جلوگیری از انحرافات، همین زمان ما الان چه کسی باید واقعا جلوی این انحرافات رو بگیره؟ من این روزهایی که دو مورد رو همش این طور می کردم، ذهنم همه جور مشروب هست که کسانی که درباره اون کسی که قبل از حضرت بقیت الله ظهور میکنه ادعا کرده که من همون شخص هستم و یه عده از طلبه ها هم مدعا خدا گرفتارش شدند. حالا کار ندارم، ما از بحثمون دور نیفتیم. بنابراین این جمله ان العلماء ورثه الانبیاء در قدّاق داره، ان الاولیاء ان الانبیاء لم یورثوا درهما ولا دینارا ولکن ورثوا العلم فمن اخذ اخذ بهذا الوافر. در این روایت داره لان الاولیاء لان الانبیاء لا یورثوا درهما ولا دینارا و انما اورثوا احادیث من احادیثهم. هر دوش هم داره فمن اخذ به شیئن منها فقط اخذ حزن وافرا. خب یک بحث در اینه که این العلماء یعنی چی در این روایت. برخی فرمودن که مقصود ائمه اطهار هستند و صحابه حضرت عیسی هستند و کسانی که موسای کلیم برای به اصطلاح میعادگاه همراه خودش انتخاب فرمود و بالاخره انبیاء اولوالعزم هر کدامشون بعد از خودشون یه تعدادی رو دارن که از خواص اونها حساب میشن و این العلماء ورثه الانبیاء یعنی مثلا ائمه ورثه پیغمبر خدا هستن و یا حواریون ورثه حضرت عیسی هستن و یا اون منتخبین ورثه حضرت موسی هستن. خب این رو جواب دادن که اگر مقصود از این علماء ائمه باشند، با این جمله اخیری که من اخذ منه و اخذ به حزن وافر، یعنی کسی که از علم اینهایی خورده بگیره حزن وافری برده، این درباره ائمه مناسب نیست. ائمه علمشون علم لدنی و علم کلی و همه علوم هست و معنا نداره که من اخذ حزن وافر. یعنی مثلا علی علیه السلام یه مقداری از علوم پیغمبر رو گرفتن، امام حسن امام حسین یعنی یه مقداری علوم پیغمبر رو گرفتن و یا حواریون یه مقداری از علوم عیسی رو گرفتن، با این جمله مناسب نیست. و همینطور در هر دوی این دو تا روایت داشت که من و به خصوص فنظرو امن تأخذونه، یعنی ببینید از کی دارید علومتون رو میگیرید. به ائمه نمیگن ببینید از کی میخواید علومتون رو بگیرید، ولی به علمای شیعه و به علمای امت میشه گفت که دقت کنید از کی دارید علمتون رو میگیرید. بنابراین العلماء نمیتونه مقصود ائمه و یا خواص انبیاء اولوالعزم باشه، مقصود از العلماء علماء امته. یعنی ان العلماء ورثه الانبیاء شک نیست به قرینه قبل و بعد و مخصوصا فنظرو فمن اخذ منه حزن اخذ حزن وافرا یا فنظرو امن تاخذونه، اینا قرینه است بر این که نمیتونه منظور از این العلماء ائمه و یا حواریون و یا همون منتخبین اصحاب موسی باشن. قطعا مقصود از این علماء علماء امت اسلامی هستن. یعنی همین موضوع بحث ماست که همین علمای امت اسلامی که در هر زمانی تعدادی هستن که رواه حدیثنا عرفوا حلالنا حرامنا و عرفوا احکامنا، همینا هستن که در روایات قبلی تعریف شد ازشون که اینا امین الاسلام هستن، اینا حسن الاسلام هستن، اینا خلفای پیغمبر هستن و که هستن. این از علما هم ورثه الانبیا، علما مقصود همون فقها هستن و علمای امت اسلامی است. پس این شبهه تمامی نیست. بحث در اینه که وراثت انبیا چه چیزی را از انبیا ارث میبرند، چه چیزی به علما رسیده است. خب دیروز عرض شد که اون آقا میگوید که ذیل این حدیث دارد که انبیا چیزی به ارث نگذاشتن جز احادیث، لأن الانبیا یا اول انبیا نم یو ورسو درهمن و دینارن ولیکن ورسو العلم یا ورسو احادیث، جداش ورسو احادیث، جداش ورسو العلم. بنابراین علما ورسه انبیا هستند، چه چیزی را از ارث میبرند؟ مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، امام راحل میفرمایند که بارها ما گفتیم در فهم روایات وارده از ائمه علیهم السلام تفاهم عرفی مقصود هست، باید بدید دست مردم، دست عرف، چون ائمه با مردم حرف میزنن. ببینید عرف چه میفهمه. اولا این که انبیا غیر از حدیث ارث نگذاشتن، این معناش این نیست که یعنی انبیا ارث ندارن، یعنی انبیا اهل دنیا نبودن که مثل سلاطین و ملوک و پادشاهان انبار جمع بکنن و املاک جمع بکنن. نه، انبیا اهل دنیا نبودن، اهل اموال دنیا نبودن، اما این که ارثی چی نداشتن و وارث هم چی نداشتن، یعنی مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها که وارث پیغمبر خدا بودن از پدرشون هیچ ارث نبردن، یا همسران پیغمبر خدا از پیغمبر خدا هیچ ارث نبردن، لباسشون اقلا مال کی بوده، حالا به قول ما کتابشون، عینکشون، نمیدونم مسجدای خواصشون، عصاشون. بعضی از اختصاصات هست که روایات داره که مال امامتشونه و لذا به امام داده میشد، مثل اسرار و بعضی از به اصطلاح اشیاء خاص. لذا شاید بهترین شاهدم همین باشه که در جریان دفن حضرت امام حسن مجتبی سلام الله علیه که وصیت کردن که اگر مانعت نشدن خب مرا در کنار جدم دفن کنی، ولی اگر مانعت شدن من حاضر نیستم که خون و خون ریزی بشه. خب ام المومنین بالاخره ادعا کرد که اینجا خونه منه و نمیذارم که شما حسن ابن علی رو اینجا دفن بکنید، و یه خود که اصرار کردن دستور آتش داد به قول امروزی ها و همین کارم کردن، یعنی بالاخره تیر اندازی کردن و چند تا به اصطلاح اون تابوتی هم که حضرت مجتبی بودن. و اون شاعر در اون حدیث میگه که لکس سمن و منت توسعه و غبف الکله تصرفته، یعنی میگه توقلت تفیلت و انشیت توقلت تبعرت و انشیت تفیلت، یعنی یه روز سوار شطور شدی اومدی هم دنگ جمل، یه روز کجا یه روز کجا، و انشیت تفیلت لکه. این شاعر اون زمان گفت، از شعر معروفی هم هست، از سمن و منت توسعه و فلکله تصرفته، یعنی شما یکی از زنان پیغمبر هستی. خب زنم از شوهرش که بچه از اون به اصطلاح داره، شوهرش بچه داره، یه هشتم میبره، خیلی خوب، فرض کنید که این خونه مال پیغمبر اکرم بوده، قطعا نه فرض کنید، قطعا مال پیغمبر اکرم بوده، حضرت رو در خانه خودشون دفن کردن، امیرالمومنین سلام الله علیه دفن کردن. ولکت توس امن السمن، یعنی یک نهم از یک هشتم، یعنی یک هشتم که مال زنای پیغمبره، یه نهمش مال تو و فلکله تصرفته، یعنی حالا همه رو تصرف کردی، اجازه نمیدی که مثلا، حالا البته این شعر قرینه میتونه باشه و دلیل بر مدائمه باشه، ولی بالاخره پیغمبران هرچه داشتن، حالا ولو یه مختصری هرچه داشتن، ارث میبرن بچه هاشون ارث میبرن. بالاخره حضرت عیسی، حضرت موسی، ابراهیم خلیل، اسحاق، نمیدونم هر کدومشون، انبیاء اولوالعزم، هر کدومشون ورثه شرعیشون ارثش نمیبرن. چرا ارث نمیبرن؟ منتهاش اینجور نبوده که حالا چند تا باغ و چند تا ملک و چند تا چیز داشته باشن. حالا این منظوره از این که لعل الانبیاء لم یورثوا درهما ولا دینارا، یعنی اینا اهل دنیا نبودن که وقتی از دنیا میرفتن بگن تو بانک فلان حسابش چقدره، تو بانک فلان حسابش چقدره، نمیدونم چند تا باغ داره، چند تا ملک داره. نه، اینا اهل دنیا نبودن، اینا همشون اهل به اصطلاح باقی گذاشتن علم و حدیث و در حقیقت اخلاق و معنویات بودن. منظور از لم یورثوا درهما ولا دینارا نه یعنی اون چیزی هم که دارن به بچهشون نمیرسه یا به وارث شرعیشون نمیرسه، نه، به وارث شرعیشون میرسه و مطمئنن هم رسیده است. هرچه بوده پیغمبر خدا هم وقتی رفتن یه مختصری هم پول داشتن. اتفاقا داره در روایاتی که مربوط به دوران کسالت حضرت بود و مربوط به چیز بود که یه مقدارش هم دادن، نمیدونم به کی، که برو صدقه باید بدی، برو صدقه بده. حالا من تازگی ندیدم، ولی یادم هست که در جریانشون که دوران کسالت حضرت پیغمبر اکرم دو سه روز طول کشید و یه روزم با حالت سختی آمدن مسجد، که حالا داستانش جای خودشه، دوباره از مطلب دور نشیم. پس این جمله دومش که العلماء، قطعا مقصود علمای امت اسلامیه، یعنی الفقها ها، الانبیاء لم یورثوا درهما و دینارا، نه معناش این است که ارث اگه چیزی داشته باشن ارث نمیبرن. حالا فرض هم بکنید چی ندارن، خیلی خوبه چی ندارن، ولی بالاخره لباس تنشون که مال خودشون بوده، که لباس تنشون مال کیه؟ لباس تنشون مال وارثشونه، وارثشون برقی میخواد میده، میخوادم خودش استفاده میکنه، جایی هیچ تردیدی نیست. لباس تنشون که دیگه نمیشه گفت مال مثلا یورثوا و به ارث برده نمیشه. پس مقصود از این که الانبیاء لم یورثوا درهما و دینارا نه یعنی وارث شرعیشون اگر چیزی دارن ارث نمیبرن، نه، یعنی انبیاء اهل دنیا و پول جمع کردن اینها نیستن. اینم یک جمله که نگید العلماء ورثت الانبیاء و معناش اینه که فقط علم دارن و علم رو به اسم میبرن و غیر از علم چیز دیگه نبرن. بله، بحث در اینه که خب حالا وارث هستن از پیغمبر چه چیزهایی میتونه ارث انبیاء، ارث علماء بشه. اولا انبیاء مخصوصا اولوالعزم از اونها یک فضیلت خاص تکوینی دارن که نوع خلقت و آفرینششون بر اساس اعتقادات ما و روایات ما که در علم کلام بحث شده و این بحث را هم بیشتر مرحوم کلینی در کافی ذکر کردن در باب تینت انبیا و خلقت انبیا و آفرینش انبیا. مثلا پیغمبر اسلام یک شبه از مکه اومدن تا بیت المقدس، از بیت المقدس هم رفتن تا قوم بسا او ادنا لا الا قوسن او ادنا و برگشتن و باجه و چه چیزهایی دیدن که صریح قرآن کریم است. سبحان الذی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى لنریه من آیاتنا تا آخر آیه. یعنی و رفتن و آیات الهی رو دیدن که روایات معراج روایات عجیبی است و چیزهای عجیبی رو که اونجا که رفتن و برگشتن چه سوال و جوابهایی و چه چیزهایی دیدن و از جبرئیل هم سوال کردن. خوشبختانه یه آدم مطلعی هم همراهشون بود که جوابشونو بده. منتهاش بعضی جا رسید گفت دیگه من نمیدونم. روایات ما میگه که گفتن جلوتر بیا، گفت نه من جلوتر دیگه نمیتونم بیام، جلوتر شما میتونی بری ولی من نمیتونم برم. و اون روایات معروف است که لودن و تو انملتن لحترخت، یعنی شبیه اون چیزی که موسی حواس کرد و گفت که خدایا ارنی و خطاب شد که لنترانی فنزور الی جبل، اگر تونستی جبل رو ببینی خب منم میتونی ببینی، اگر نه نه. و ازا به اصطلاح خداوند عالم وقتی عنایت کرد نسبت به جبل فجعله دکن فخر موسی صیغا، یعنی توجه الهی به جبل جعله دکن، یعنی اصلا خورد شد و هضم شد و مثل شن پراکنده پخش شد و همون چیزی که در روز قیامت انجام خواهد شد که کوه‌ها یسیر و کل اهن المنفوش، یعنی مثل پنبه زده شده میشه. موسی هم افتاد قش کرد و از ها رفت و بعد وقتی به هوش آمد گفت خدایا ببخشید توبه کردم دیگه از این درخواست‌ها نمی کنم. نسبت به دیدن خدا پیغمبر خدا وقتی در معراج می رفتن رسید به یک مرحله لنریه من آیاتنا. چی عجبا دنبال آیه رو شما نمیدونید. به هر حال اونجا روایت داره، این جمله روایت کار به قرآن نداره، که در روایات معراجیه یه فصلی هست، اصولا روایات معراجیه هست روایات عجیبیه. اونجا حضرت فرمودن که یعنی جبرائیل به جبرائیل گفتن چرا جدا میشید من بیا جلوتر رو داریم میریم، گفت نه من تا اینجا بیشتر نمیتونم بیام، من یه فرشته هستم برای شما پیغمبری. ولو دنو تو انمولتن، این تو روایات قطعی ما هست، یعنی حتی یک بند انگوش من جلوتر بیام لحترخت، یعنی همون حالتی که برای کوه در نظر خداوند برای دید موسی پیش اومد برای منم پیش میاد. یعنی جبرائیل نمیتونست پیش بیاد ولی پیغمبر جلوتر رفت و چیزهایی رو دید که بعدها پرسید از جبرائیل که اون که من دیدم چی بود، اون که اونجا نوشته بود چی بود، و یک توضیحاتی داده شده بود. بنابراین اصولا انبیاء اولوالعزم از نظر خلقت و آفرینش تفاوت میکنن و خداوند اونها رو انتخاب کرده، مصطفی هستن، منتخب هستن. مثلا در شدیدترین وضع پیدایش یک پسر بچه باید موسی کلیم در جایی که همه بچه پسرها رو میکشتن و بچه دخترها رو میذاشتن باید موسی سالم بمونه. و بعدم اتفاقا وقتی به دنیا اومد و مادرش ناراحت شد، الان مامورین فرعون میان و بچه پسر رو میکشن، خطاب شد به القیفلیان و داستان مفصلی که در قرآن کریم هست، تو بذارش توی صندوق بندازش تو دریا ما خودمون برمیگردونیم. یعنی داستان حضرت موسی دیگه، داستان حضرت عیسی که دیگه خیلی لطیفتر و بالاتر از داستان حضرت موسی. اگر زندگی انبیا رو نگاه بکنیم، انبیا اصولاً از نظر خلقت و طبیعت و در حقیقت از این جهت هم گفته می شود که مخصوصاً خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به اول ما خلق الله نوری، و اینم تو کافی بازی هست، اول ما خلق الله نوری، یا در روایات دیگری دارد اول ما خلق الله العقل، ولی اینجا دارد اول ما خلق الله نوری. و یا اینکه کل فیوز این یه بحث خیلی لطیفیه که دیگه منم اهلش نیستم و نبایدم وارد این بحثا بشم، ولی فیض وجود مطلق که فیاضه و به همه هستی داران میرسه، واسطه فیض وجود مقدس پیغمبر اسلام بر اساس روایات ما و اعتقاد ما. اینجا یک جمله‌ای تو همین حدیث بود که برای معنا کردن امام میگن من تو 40 حدیث گفتم، من فرصت نکردم، حالا انشاءالله میرم میبینم، حالا ولی خود شما اگر مایل بودید و خواستید بفهمید برید اون 40 حدیث امام رو ببینید، خیلی کتاب جالبیه. من یه دفعه آوردم یه مقداری استفاده کردم، ولی در یه جمله از این روایت داره که در ذیل این جمله این الملائکه لتزو اجنحت حال طالب الامر زن به و اینه بوی از تغفره که دیروز بحث کردیم، اینجا میگه که محشی میگه این چیزیست که امام در 40 حدیثشون مقداری روش بحث کردن. و برید اون 40 حدیث رو میگید. حالا به هر حال ما داریم این حدیث رو بنا میکنیم. پس بنابراین انبیا از نظر نبوتشون اختصاص به خودشون داره و به هیچ کس داده نمیشه و نبوت ختم میشد و ختم شد، نبوت ختم شد یعنی وحی پیغمبری و وحی به پیغمبر ختم شد. حالا اون بحث رو هم اشاره کردیم دیگه، تکرار نکنم، که رفت آمد جبرائیل هم قطع شد، کلن وحی قطع شد یا نه، وحی که به پیغمبر باید مثل دهیه کلبی بیاد و به شکل انسان بیاد حضور پیغمبر بشینه و با حضرت صحبت بکنه، این روش قطع شد دیگه. اینجوری ایش وقت جبرائیل روز نمی نمیاد، ولی در شبهای لیلت القدر جبرائیل زمین میاد و تنزل الملائکه و روح به اذن ربهم، و گفتن روح همون رئیس الملائکه است و رئیس الملائکه اینو جبرائیله و یا یکی دیگه است من نمیدونم، ولی به هر حال نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها روایات داره که میامد و خیلی جنونها رو به حضرت به اصطلاح میگفت. پس از انبیا چه چیزی میخواد به علمای امت منتقل بشه؟ نبوتشون غیر ممکنه و نبوتشون ختم شده است. وقتی نبوتشون ختم شد چه چیز دیگری میتونه باشه؟ اون آقایی که دیروز عرض کردم میگوید که خب چیز دیگه ندارن، یکی نبوت دارن، از دنیا هم که هیچی ندارن، لم یا ورسو درهم و دینار رو، پس بنابراین چیا ورسو؟ الانبیا ورثتان، العلماء ورثتان انبیا. امام به این آقا میفرمایند که در فهم حدیث به عرف مراجعه بکن. پیغمبر خدا غیر از نبوت هیچی دیگه نداشتن، مقام ریاست نداشتن، مقام امامت نداشتن، فرمان جنگ ندادن، دستور مصادره اموال کفار قریش رو ندادن و بالاخره حکومت داشتن یا حکومت اقلا نداشتن، حکومت داشتن دیگه. پس لم یورثوا درهما و دینارا معناش اینه یعنی اهل دنیا نیستن و الا یه چیزای دیگه هم دارن، هم از دنیا چیزای دیگه دارن، هم یه خود پول داشتن، هم لباس داشتن، هم عینک داشتن، هم عصا داشتن، هم چیزای دیگه داشتن. حالا اون زمان من نمیدونم عینکشون چه جوری بوده، ولی به هر حال پیغمبر خدا عرض شد که یه چیزایی داشتن، 9 زن داشتن، آخه بالاخره 9 زن هر کدومشون یه خونه داشتن، یه زندگی داشتن، یه چیزایی داشتن، یه چیزایی براشون خریده بودن، حداقل برای هر کدوم از خانماشون یه چیزی خریده بودن. این همه این زنا با پیغمبر چجور زندگی میکردن؟ و خیلی تو بیابون که زندگی نمیکردن که. امام میفرمایند به عرف بگید که اگر گفتن علما وارث انبیا هستند و انبیا نبوتشون مال خودشونه، یعنی هیچی دیگه نداشتن، چون اهل دنیا نبودن، از مقامات هیچی دیگه نداشتن. اگر بگید محمد امین رضوان الله تعالی علیه و صلی الله علی محمد و آل محمد، آیا ایشان وقتی از دنیا رفتن به علی چی دادن؟ به علی امامت رو دادن، گفتن این امامت که مال منه، مال تو. و رسماً جهودی مردم قرآن کریم میگوید که بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته. پس اون چرا که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم به علی علیه السلام دادن، به ارث دادن، اون امامت بوده. امامت که مال پیغمبر خدا بود و پیغمبر خدا بارها عرض کردیم غیر از نبی امام هم بود و امامت رو به حضرت علی دادن. حضرت علی هم به امام حسن دادن، امام حسن هم به امام حسین دادن، حضرت بقیت الله هم به علما دادن و گفتن انهم حجت الله و انهم حجتی علیکم و انا حجت الله، یعنی حجت الله بودن. پس حجت الله که پیغمبر خدا هم حجت الله بود و به علی علیه السلام دادن، علی هم حجت الله بود، حجت اللهی رو میتونن به علما بدن. پس این اگر به عرف بگید، بگید مثلا علما وارث عیسی هستن، بگید علما وارث موسی هستن، علما وارث محمد هستن، هیچی نمیفهمن، میگن نه هیچی نبوده علما، اصلا این جمله غلطه و معنا نداره. یا میفهمن، میفهمن که غیر از نبوت، چون نبوت اختصاص داره و ختم شده، امامت منتقل شده و بعد از نبوت عالی ترین مقامشون مقام امامت بوده. پس بنابراین به این حدیث میشه استدلال کرد و گفت که این حدیث هم یکی از روایاتی است که میشه بهش استدلال کرد برای ولایت فقیه. بنابراین این روایت، این جمله العلماء و ورثه الانبیا رو به اصطلاح تکه تکه‌هاش رو اگر معنا بکنیم و جمعش رو نگاه بکنیم، یدل علی این که علما حجت الله هند، علما خلیفت الله هند، علما عرض کنم که نائب پیغمبرند، جانشین پیغمبرند، یا حالا به قول ایشون در جاهای دیگه، حالا خود امام تو سخنرانی هاشون که خیلی داشتن، حالا ما حدیث داریم معنا میکنیم که همان چیزی که همه چیزهایی که برای پیغمبر اسلام بود، همه اینا برای علمای امت هم هست. علمای امت همش رو دارن، یعنی میتونن قیم معین بکنن، میتونن در انفال تصرف بکنن، میتونن خمس بگیرن، میتونن زکات بگیرن، میتونن عرض کنم که برای مجنون و دیوان و اینا ولی معین بکنن، میتونن. حالا یه جای عبارتی داره انشاءالله میاد در من شعاع ولایت رو که خواستیم بحث بکنیم، انبیا، البته اونجا لو داره که لو قلنا به ان الامام المعصوم لهو ان یطلق زوجت رجلن، که سعی به اصطلاح ولایت پیغمبر معصوم رو حتی میتونیم بگیم لو قلنا، که بعض استفاده کردن که بله میگیم، ولی البته حالا وقت رسیدیم اونجا معنا میکنیم. عبارت اینه که لو قلنا به ان الامام به ان المعصوم لهو ان یطلق زوجت الرجل لم یکن ذالک للفقیه، یعنی درسته که هرچه مال پیغمبر هست منتقل به علما شده، ولی دیگه این حد تا این حد نیست که لهو ان یطلق زوجت الرجل. بله لهو ان یطلق زوجت الرجل اذا کان مصلحة لعامت المسلمین، مثل که الان هم فتوای خیلی فقها هست که در یه جاهایی که به بنبست میرسه به اصطلاح ولی فقیه میتونه طلاق بده، منتهاش فتوای همه فقها همینه که به زوج میگه طلق، و اگر زوج قبول کرد و طلاق داد، بعد میگه اگر طلاق ندادی من طلاق میدم از طرف تو، از بنیابت تو، چون ولی تو هستم طلاق میدم، و این کارو میتونه بکنه و فقها فتوا دادن، لابد در کتاب طلاق خوندید. من خودم هم یه موردی از ناحیه مقام معظم رهبری چنین اختیاری داشتم، یک بار عمل کردم. البته خیلی دلم خواست خودشون عمل کنن، گفتن ایب نداره خودت عمل کن. عرض کنم داستانش طولانی هست. به هر حال فتوای فقها هست، اما بلا جهت، حالا بلا جهت هم بذارید اون بحث در جای خودش بگم که لو قلنا حضرت خضر عرض شود کشتی مردم رو بدون جهت سوراخ کرد، حضرت موسی نتونست تحمل کنه. بعد اولم بهش گفت شما نمیتونی تحمل منو بکنی، تا بعد که براش توضیح داد گفت من بدون جهت این کارو نکردم، من یک مصلحتی بود در کار و اون این که کان من ورائهم ملکن، عرض کنم که یأخذ کل سفینة غصبا. بعد از ما که رد می شدیم سر راه، یک پادشاه ظالم و قاصبی بود که هر کشتی میاد از اینجا رد شه غصبا می گرفت. من معیب کردم که کشتی معیب رو میگه عیب داره رد بره بره، و بعدم اون بنده خدا هم میره خب بعد این عیبش رفع میکنه، یه ذره سوراخ شده آب میمده متوجه میشه میره بعد درست میکنه، اما از غصب نجاتش دادم. یا مثلا اون دیوار رو که درست کرد تا آخر داستانش که خیلی مفصله، دو سه بار عرض کردم. خب پس بنابراین ما از نظر خودمون این روایت را هم یکی از ادله روایات فقیه میدونیم. شما اگر نتونستید قبول کنید که این العلماء ورثه الانبیا یعنی ولایت بر مردم را که پیغمبران خدا پیغمبران اولوالعزم داشتند، مثل موسی و عیسی و پیامبر اسلام که زائد بر نبوت امامت داشتند، یعنی امت رو اداره میکردن، بنی اسرائیل رو اداره میکردن، حضرت موسی بنی اسرائیل رو اصلا جمع کرد همشون، گفت بریم از شهر بریم بیرون، و اون داستان طولانیش که من امروز سه‌شنبه هم هست میخوام 4-5 دقیقه وقتتون رو بگیرم. بنابراین نسبت به دلالت بر این که عنوان نبوت درسته هست، ولی این که تو مدرسه به ما گفتن در یک قضیه که موضوع محمول دارد وصف عنوانی دخالت داره، بله وصف عنوانی دخالت داره، ولی اگر دست عرف بدید میگه العلماء و ورثه الانبیا یعنی نبوت رو به ارث باید ببرن، حتما تو وصف عنوانی رعایت بشه. این فهم عرفی نیست، این فهم مدرسه است. بله ما یه جایی بودیم یه آقای لاریجانی اون جلسه گفت که مکرر فلانی حتی چیز میشه میگه این حرف رو ببر تو مدرسه، این حرف مال مدرسه است. ولی بعضی چیزها رو باید برد تو بازار، بعضی چیزها رو باید برد تو بازار، یعنی از عرف پرسید و پرسید که عرف چی میگه. بسیار از موضوعات الماء مطهر، بارها این عرض کردم، الماء مطهر آب چیه؟ آب چیه؟ آب آبه دیگه، آب چیه یعنی چه؟ آب آبه. از دما نجس، دم چیه؟ دم دمه دیگه، از هر کی بپرسه خون چیه؟ خب خون معلومه چیه؟ و هاکذا بسیاری از موضوعات هست که عرف باید معین بکنه، و مقصود از عرف عامه مسلمین هستن نه عامه غیر متدینین، اینم اونجا گفته شده. بنابراین این روایت هم از جمله ادله است. امام اون آخر میگن که حالا اگر نخواستید از جمله ادله هم حساب بکنید، مؤید که اقلا هست نسبت به اون چند تا دلیل قطعیمون مؤید هست، بنده عرض میکنم ما به عنوان دلیل قبول میکنیم. حالا شما هم اختیار با خودتونه، میتونید مؤید قبول کنید، میتونید دلیل قبول کنید. 4-5 دقیقه وقت هست، من دنباله اون حدیث رو به ذهنم رسید که اون حدیثتون از ملایختار گرفته بودم و به سرعت خوندم، بد نیست که یه مختصر توضیحی داده بشه. عرض کردیم روایت در جلد دوم ملایحضور هست، صفحه 274. ربیعه شامی میگوید که ان ابی ربیعه شامی کنا عند ابی عبدالله علیه السلام و البیت قاص به اهله، خانه حضرت ابا عبدالله پر بود. این سبب میشه که روایات گاهی عباراتش هم مثل هم میشه و گاهی هم یک روایت دست دوم سوم میشه سه تا چهار تا پنج تا روایت و بعد اهل رجال رجال رو میبرن تا برسه به ردیف اول ببینن ردیف اول کیه. اگر ردیف اول متعدد شد میگن روایت متعدده و الا اگر واحد شد میگن روایت واحده. و گاهی وقتا که عبارات مثل هم شد مثل همین دوتا روایت ابوالبختری و روایت قداح که این هم بود کمی با هم تفاوت داشت، هر دوش این بود که العلماء و ورثه الانبیاء لان الانبیاء لا یورثوا درهما ولا دینارا مثل هم بود، فقط یکیش داشت که به اصطلاح ورثوا حدیثن یکیشون داشت ورثوا علمن. حالا به هر حال یعنی جمع زیادی در خدمت حضرت بودن که حضرت این جمله را فرمودن. امام صادق فرمودن لیس منا من لم یحسن صحبت من صحبه. این یک جمله است، این یک نصیحته، یعنی آدم با اشخاص که مصاحبت میکنه باید حسن مصاحبت داشته باشه. حسن مصاحبت چیه؟ باز من همینو میخوام بگم از جمله چیزهاییست که گفتم یک کمی توضیح بدم چند تا جملات اینا عرفی از عرف باید بپرسیم. شما با یک کسی که مصاحب میشید، حالا مصاحبت فرق میکنه، من مصاحبت هم مصاحبت به اصطلاح دائمیه مثل انسان با زن و بچه خودش، مصاحبت با همکارش تو اداره، مصاحبت با رفیقش تو مسافرت، مسافرت اونم مصاحبته. این که اینو در کتاب حج آوردن معناش این نیست که فقط مقصود مصاحبت حجه. من صحبه یعنی آدم با هر کس مصاحب شد باید حسن مصاحبت داشته باشه. حسن مصاحبت این عرفیه، از عرف میپرسیم که فلانی با فلانی با هم رفیقن، شما با زن و بچه چه جوری هستی؟ یعنی هر شب یه دعوایی دارید بالاخره یا نه؟ هر شب خوشگذرونی دارید یا هفته فقط یه شب خوشگذرونی دارید بقیهش دعوا دارید؟ واقعا هم خود آدم راحت میتونه قضاوت کنه که آیا حسن مصاحبته یا سوء مصاحبته. اگر هر شب خوشگذرانیه و هیچ وقت هم دعوا وجود نداره، نه سر نمک قضا و نه سر دیر و زود شدن قضا و نه سر لباس و نه سر اصطلاح بچه ها و نه سر جا و نه سر نمیدونم عمه و خاله و چشم همچشمی و هر چیزی، چون برای خانما همیشه هست یه چیزی که بهانه بگیرن همیشه. ولی اگر شما یه مقدار حسن مصاحبت داشته باشید، یعنی دوتا گوش خدا داده، با این گوش میشنوید از این گوش هم رد میکنید، بله چشم همینطور است که شما میفرمایید و تموم، یه دعوا نداره که، این میشه حسن مصاحبت. اما اگر نه، من مرد هستم و الرجال قوامون علی النساء، حق نداری مثلا با من توهین بکنی. حالا توهین که کرد چطور میشه؟ شما کوچیک میشید، یه ذره هم کوچیک نمیشید، توهین که کرد خودش کوچیک شده، بعدش هم میاد پشیمون میشه، توبه میکنه، میاد میگه ببخش من جسارت کردم، اون موقع حواسم نبود جسارت کردم. مثلا من دارم مثال میزنم، از مصاحبت با زن و بچه گرفته تا مصاحبت با همکار. شما یه دفتر دارید یا قاضی هستید یا عالم هستید یا مثلا مسجد دارید، محراب دارید، تو مسجد و محراب مثلا هیئت امنا هستن، اعضای مسجد هستن، با شما مانوسن، میخوان دعوت بکنن، میان از شما سوال میکنن، با اینا چه جور رفتار میکنید؟ با مصاحب، با افرادی که مصاحبید اگر حسن مصاحبت باشه، قیافه نمیگیرید، بد اخلاقی نمیکنید، تند نمیگیرید، نمیشید، کلمات زشت هیچ وقت از دهانتون در نمیاد، حرفای تند هیچ وقت از دهانتون در نمیاد. من مکرر اون مثال رو گفتم، عالمی بود که دبیر یا عرض کنم که مدیر مدرسه بود، منم طلبه اون مدرسه بودم، میخواست با خادم مدرسه دعوا کنه، یه خلافی کرده بود، من خودم شاهد بودم، اینجا هم نقل کردم، شاید بعضی ها نشنیده بودم، از حجرش اومد بیرون، خادمم صدا کرد، خادمم اومد جلو لب ایوان مسجد، لب ایوان و حجرشون، اون سید محترم عالمه که رئیس مدرسه بود، خطاب کرد به خادم، گفت ای، و تو ای، حالا ای چی بگرد، ای اینا نامد، ای چی، ای فلان، آخرش گفت مرد حسابی، این که این چه کاری بود کردی؟ اونم گفت که ببخشی. یعنی خودش رو کنترل کرد، آخرش نگفت این نامم یا این مرد ناحسابی. آدم بتونه خودش رو کنترل بکنه، زبانش کنترل باشه و اخلاقش کنترل باشه، این میشه حسن مصاحبه. جمله بعدش انشاءالله درست. Thank you.